أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، اسم فاعل دائن، دائیانه، داؤن، دعاتون و دعاتون و دعن، دائیتون، دائیتانه، دائیاتون و دوائن. در جلسه قبل پرداختیم به حالت این دائن، که این دائن اسم فاعل، اسم فاعل باید بر وزن فاعل باشه، یعنی دائن در اصل از ماده دعوه باید بر وزن فاعل و دائو باشه، ولی اینجا ما واو رو نمی‌بینیم، که گفتیم این واو به خاطر اعلال قازم از عبارت حذف شده. اعلال قازم یک نوع اعلال که نماد و ظهورش در کلمه قاضی هست، چون در کلمه قاضی بر حال زیاد رخ میده یا یکی از مصادیقی که درش رخ میده دیگه، اون رو بر حال همون مصداق رو در عنوان هم استفاده کردن. وقتی میخوان اشاره کنن به اون اعلالی که واو یا در آخر کلمه حذف میشه، میگن اعلال قازم. قازم یکی از مصادیق این اعلاله، ولی در عنوان ازش استفاده کردن. چون مثلا به حسب کاربرد دیدن کاربردن به نسبت خوبه، زیاده، دیگه ازش استفاده کردن. خب حالا دائف، بر حال دائف، دائفون، میدونید که طبق قاعده قبل که بخوایم اجرا بکنیم، واو حرف چهارم، حرف چهارم ماست، دال، الف، عین، واو. خب طبق قاعده حرف چهارم به بعد ما قبلش هم که مضموم نیست تبدیل به یا میکنیم. خب وقتی تبدیل به یا کردیم، ضمه بر یا ثقیل است، چه کار بکنیم؟ ضمه را میندازیم، که گفتیم دقیقا این بحث در صرف ساده تحت عنوان قاعده سوم ارائه داده شده بود. ضمه را میندازیم. وقتی ضمه افتاد، خب ما یه تنوین داریم، چون وقتی میگیم تنوین، تنوین یه نون ساکنه هست با یه حرکت، یه نون ساکنه با یه حرکت، و وقتی شما حرکت رو حذف کردی اون نون ساکنه باقی میمونه. بین اون نون ساکن و بین اون حرف علی که در آخر قرار گرفته التقاء ساکنین به وجود میاد، باعث میشه دو تا ساکن کنار همدیگه قرار بگیره. خب وقتی دو تا ساکن کنار همدیگه قرار گرفت و یکیش هم حرف علی بود، ما حرف علی رو حذف میکنیم، واو رو حذفش میکنیم. خب وقتی واو رو حذف میکنیم میشه دائه، دائه با یک نونی که به هر حال همون تنوین باشه. تنوین به شکل حرکت آخر نوشته میشه، دائن، درست؟ اون به هر حال این تنوین همون نون ساکنه هست، ولی چون حرکت داره به این شکل نوشته میشه. اگه حرکت نباشه اون نون ساکن فقط هست. خب اینم از این مسئله فهمیده شد. آقا این مربوط به جلسه قبل بود، حالا بررسی میکنه خود کتاب هم. خب میدونید که اسم فاعل اساسا 6 تا صیغه داره، صیغه های قیاسیش 6 تا صیغه است، 3 تا مذکر، 3 تا مؤنث. در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل می اومد، فاعلون، فاعلانه، فاعلونه، فاعلتون، فاعلتانه، فاعلاتون. این هم در اصل اینجا بوده دائبان که بشه فاعلون، که شد دائن، دائن، دائیانه. حالا اینا رو دونه دونه اجرا می کنیم که قواعدی پیاده شده. داؤون این صيغه جمعش دعاتن آقا این دعاتن غلطه. این در اصل دعا با همزه بوده. انشاءالله در ناقص یائی در ماده رما دقیقا همینجور وزنی رو میرسیم. رامن رامیانه رامونه رماتون مثل دعاتون و رما با همزه. اینجا برحال اشتباه شده که این اشتباهات یا برحال اشتباه چاپی بوده در این کتاب جامع المقدمات، چون برحال این کتاب هایی که تحت عنوان جامع المقدمات بخش شده انصافا اشتباه زیاد داره، شاید بعض از مواقع اشتباهی بوده که سه نوع چاپش رو دیدم هر سه نوع چاپش غلط داشته، یعنی تصحیح نشده بوده. یکی دیگه هم ممکنه این غلط از همون ابتدا تو نسخه اصلی بوده باشه. توی نسخه اصلی چون سابقا یک کتاب نوشته میشد، وقتی میخواستن کتاب رو بنویسن باید یک نفر میمد این کتاب مینوشته. حالا مخصوصا اونایی که دیگه کاتب بودن به این شکل بوده که یک نفر برحال مثلا میخواست لمعه بخونه یا سیوتی بخونه یا سرتمیر بخونه، میرفت اون کاتب میگفت که یا اون برحال مغازه و دکانی که کارشون برحال کتابت بود، میگفت که مثلا من یک کتاب جامع المقدمات یا یک کتاب سرتمیر رو میخوام. خب یه نفر میگفت یه نفرم مینوشته. یا مثلا اگر زیادم میخواستن، مثلا اگر حالا اومدیم 10 تا با هم دیگه سرخونی میخواستن، یه نفر میگفت 10 نفر مینوشتند. خب اون بالا میشنست میگفت و میرفت، یه کار نداشت که اونا برحال چیه. خب مسلمان وقتی اون داره میگه اینا میخواد تمام بکنم، یه کتابی میخواد مثلا ممکنه بعض از مواقع یه کتاب 400 صفحه‌ای اینا نظرشون به این بوده که دو سه روزه تمام کنن، که اون که نمیتونه سه روز بریزش بگیه، اون بالا مینشسته میگفته اینا مینوشتن. حالا خب بعض از مواقع چیزی هم فرمال اشتباهی به جای که همزه بنویسه از تا استفاده میکرده. حالا انشالله در کتاب سیوتی که وارد بشیم برحال به کثرت جاهایی بر میخوریم که میگه این کلمه رو با نقطه بخون، این کلمه رو با نقطه، معجمه خونده میشه. این دقیقا علتش نبوده، چون هی برحال چاپایی هی میخواستن افراد مختلف روش بنویسند، اگر کسی بی نقطه مینوشته دوچار اشتباه میشدن. درست بود؟ یه میکرد اولا. ولی در یکی از نسخه های دیگه و که از یکی از شروع برحال من نگاه کردم همونم با همزه بوده. به نظرم این اشتباه اشتباه چاپیه، اشتباه خود مصنف کتاب نیست، اشتباه چاپیه در جامع المقدمات. این چه خدمت عرض میکنم، یه موقع اشتباه چاپی بر اثر کثرت نوشتنها بوده. این جامع المقدمات برحال این قسمت مثلا قسمت سرخومی دیدید که پر از غلط، جاهایی مثلا کسرهی بر بود، زمه بر بود، این هم یکیشه. خب اما برحال ما جایی میرسیم که غلط وارد شده، ولی این غلطه به نظر میرسه که خود مصنف اونا رو نوشته. چرا؟ چون به کثرت یه جای خاصی که میرسه همونجا دچار اشتباه میشه کتاب. خیلی مشخصه که خود مصنف به نظر میرسه این غلط رو نوشته دش. خب دائن دائیانه داؤونه دعاتون و دعا با به صورت مشدد دعا دعاون و دعن، اینم برحال اعلال براش به وجود اومده، اینم برحال اعلال، اون یایی هم که میبینی در آخر هست اون پایه و کرسی قرار گرفته، وگر اون توی رسم الخط نوشته میشه وگرنه نوشته نمیشه. دعن، خب این از مذکرها. دائیتون دائیتانه دائیاتون و دوائن، دوائن هم جمعه. خب ما یه جمع قیاسی داریم، اونم جمع مذکر، در جمع مذکر واوانون میاد. ما بقیه مثل دعات و دعا و بر حال دو ان اینها جمع مکسره، جمع مکسر. در جمع مکسر اساسا باید تکیه بر سما داشت. شما مثلا میرید ماده دائم و توی کتاب لغت های معتبر، احادیث، بر حال شعرها، آیات شریفه، اینا رو نگاه میکنید آیا غیر از داون جمع دیگه داره یا نداره. خب به نظرم اینا که اینجا نوشته بیشتر از اینا هم داره، بعضی از حالا مثل ماده رما و اینا که برسیم بیشتر از اینا داره، بخشش رو در کتاب برده. ولی به هر حال جمع آوری جمع مکسرها دیگه بررسی به و موکول به همون کتاب لغته. شما دیگه در حال هر چی تحقیق بیشتری داشته باشید میتونید جمع مکسر اگر وجود داشته باشه بیشتری رو پیدا بکنید. خب اینم از این مسئله. اصل دائن، دائن چرا شد دائن؟ دائن دائون بود، چون از ماده دعوه بر وزن فاعل میشه فاعلون دائون. واو در مرتبه چهارم بود، ما قبل ضمه نبود، چون گفتن اگر واو در مرتبه چهارم به بالا، یادتون باشه به بالا قرار بگیره، ما قبلش هم ضمه نباشه، بر حال این باید قلب به یا بشه، ما قبلش چه فتحه باشه چه کسره باشه. ما قبل ضمه نبود، قلب به یا شد، دائیان شد. خب ضمه بر یا ثقیل بود، بیفتاد، چون ضمه بر خود واو یا ثقیل دیگه. خب وقتی که ضمه افتاد، پس التقاء ساکنین شد میانه یا و تنوین، چون تنوین نون ساکن، نون ساکن، یا هم ساکن، التقاء ساکنین بدون دو حرف وجود اومده، یا نیز به التقاء ساکنین بیفتاد، یا رو حذفش کردیم، دائن شد بر وزن فاعل. نگاه دیگه نمیگه فاعلن، بله، چون لامه که لام الفعل بوده از عبارت حذفش کرده. خب اینم از مسئله. حالا خب توجه کنید نکته من خدمت شما عرض کنم. خود اسم چنانچه در کتب نحوی اینو به کرات خدمتون عرض کردیم چندین حالت داره. اسم یا معرب است و یا مبنی. اگر معرب بود یکی از این چهار حالت رو داره، یا الف و لام داره و یا تنوین داره و یا اضافه میشه یعنی مضاف واقع میشه و یا غیر منصرفه. هر کدوم از اینها بود دیگری هم نیست. حالا یه جاهایی ما استثناء داریم که یه کلمه ای الف و لام بگیره اضافه بشه، اون در اضافه لفظیه هست. ولی به هر حال در تنوین و اضافه و الف و لام و غیر منصرف مثل ضدین لا ثالث هست. ضدین لا ثالث، ضدین لا ثالث یعنی دو تا چی مقابل هم دیگه، غیر این هم دیگه ما نداریم. خب حالا ما برای اگر الف و لام وارد شد، همین دائنی که اینجا ما داریم که در اصل دائیم بوده، اگر الف و لام وارد بشه دیگه تنوین ما نداریم. اگر تنوین نداشتیم دیگه اعلالی هم نداریم. این اعلال قازمی که ما میگیم به شرطیه که تنوین وارد بشه. اما اگر الف و لام اومد، اضافه‌ای در کار بود، یا مثلا کلمه ای غیر منصرف بود که دیگه تنوین نپذیرفت، اینجا دیگه اعلال قازمی ما نداریم. همین مسئله رو میگه. خب بله، چون الف و لام در آورند، یعنی هر گاه که الف و لام بیارند، همین دائی که شد به هر حال دائم رو الف و لام برسرش بیارند، یا باقی بماند دیگه یا حذف نمیشه، و تنوین بیفتاد، چون وقتی که الف و لام بیاد دیگه تنوین نمیتونه بیاد، گفتیم مثل ضدین لا ثالث هم، یعنی یا این یا اون دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، یا تنوین یا الف و لام یا اضافه یا غیر منصرف، دیگه اینا با هم دیگه جمع نمیشن، هر کدوم هم بود دیگری نیست.
اگر الف و لام اومد دیگه تنوین نیست، وقتی تنوین نبود دیگه هست یا ما نداریم.
خب توجه کنید
در عبارت اینو الدائیو، الدائیو
ضمه میفته. چرا؟ چون ضمه بر یا ثقیل.
خب ضمه افتاد دیگه یا رو هست نمی کنیم. چرا؟ چون تنوینی نمونده که التقاء ساکنین براش به وجود بیاد، همون دائی به همون شکلی که بوده باقی میمونه.
مانند الدائی، واژه مانند رو استفاده میکنه. حالا بر حال،
حالا این واژه مانند که آورده یکی از مصادیق الف و لام رو آورده،
ولی محصور در الف و لام هم نیست. اضافه هم باشه همینه، غیر منصرف هم باشه بازم همین حالت رو باید پیاده کنیم.
خب این از صیغه اول. اما صیغه دوم، فاعلون فاعلانه، دائبون دائبانه. دائبانه رو میخواییم برحال سرخش کنیم. و دائیانه در اصل دائبانه بود، واب بازم در مرتبه چهارم قرار گرفته. طبق قواعد ما قبلشان که مضموم نیست باید تبدیل به یا بشه. واب در مرتبه چهارم بود، ما قبل وی ضمه نبود، قلب به یا شد، تبدیل به یا میکنیم، دائیانه میشه.
خب دیگه آیا قاعده دیگه ما اینجا میتونیم پیاده کنیم؟
نه دیگه،
هیچ قاعده موضع پیاده کردنش نیست. آیا حرکت یا رو نمیتونیم بدیم به عین؟
نه.
چرا؟
نه.
این فتح مربوط به الفه، فتح عارضی هست، درسته. ولی انتقال حرکت حرف اله یعنی واو یا به ما قبل در صورتی بود که خودش مضموم یا مکسور باشه و ما قبلش حرف صحیح مضموم یا مکسور باشه. پس اینجا دیگه ما انتقال هم نداریم. خب اینم از این مسئله. خب دائیانه شد اصل. حالا صیغه سوم، داؤونه. داؤونه چی شد؟ اصل داؤونه دائونه بود، چون دائمون ما داریم میخوایم جمع بسازیم میشه دائمون. بله دو تا واو میاد، واو دومی هم واو اولی هم باز ضمه بگیره، چون واو جمع که میخوایم بیاریم واو ساکن ما هم مضمومه. بله دوباره واو منقلب به یا شد، چون واو در مرتبه چهارم قرار گرفته، واو اولی در مرتبه چهارم قرار گرفته، اونو با تبدیل به یا کنیم. خب بله دائیون شد. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا واو بر حال دومی تبدیل به یا نکردیم؟ نه 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 نه. خب توجه کن، اینو تو جلسات سابق هم بهش اشاره کردیم. اسم فاعل اون چیزی که اواخرشون میاد علامته، اصلا جزء حروف اصلی خود کلمه نیست. این قاعده ای که میگن حرف چهارم به بعد باید تبدیل به یا بشه مربوط به حروف خود کلمه هست، نه واقعون که علامته. اسم فاعل ضمیرهاش همیشه مستطره، اون واقعونی هم که در آخر در میاد علامت رفته، چون همین واقعونه در حالت نصبی و جری یا اونون میشه که در جلسات سابق بهش پرداختیم. خب واو منقلب به یا شد، دائیونه شد، ضمه بر یا ثقیل بود، این که دیگه روشنه. به ما قبل دادم به بعد از سلب حرکت ما قبل، دقیقا حرفی که همین در ماده قبلی زدیم، یا مضموم ما قبل مکسور وسط کلمه قرار گرفته، پس از سلب حرکت ما قبل حرکتش رو میدی به ما قبل. بعد از سلب حرکت ما قبل یا به التقاء ساکنه بیفتاد، چون میایم کسره عین رو از بین میبریم، ضمه یا رو میدیم به عین، یا ساکن واو هم ساکن، التقاء ساکنین پیش میاد. التقاء ساکنین بین یا که حروف اصلی کلمه بوده و واو هم که علامت بوده. بله در شرح امثال یک قاعده گفتیم، العلامت لا تغیر و لا تحذف، علامت نه تغییر میکنه نه حذف میشه. پس واو که علامته، یا هم جزء حروف اصلی کلمه است، باید یا رو حذفش کنه. خب بعد از سلب حرکت ما قبل یا به التقاء ساکنین بیفتاد،
چون یا ساکن واوم ساکن یا حروف اصلی خود کلمه بود واوم علامت بود. داونه شد بر وزن فاونه. نگاه کنید دیگه نمیپردازه مصنف کتاب به بررسی دعات و دعا و دعن، چون اینا جمع مکسرن. بله اینا میشه بهش بپردازی، در کتب دیگه هم بهش پرداختند، اما اینجا دیگه بهش نمیپردازه. چرا؟ چون مصنف میخواد صیغه های قیاسی رو بررسی کنه. ما یه قیاس داریم یه سمایی داریم. قیاس یعنی اون که قاعده هست، در همه جا میتونی پیاده کنی. اساسا اسم فاعل سفت قاعده شش تا صیغه داره، درست شد؟ قانون شش تا صیغه است. ممکنه یک اسم فاعلی پیدا بشه 10 تا داشته باشه، اونها دیگه مابقی با سمایی بدید، بستگی به سمای عرب داره. بله میتونیم بررسی کنیم الان دعات چگونه ساخته شده، دعا چگونه ساخته شده، ولی به هر حال اینها دیگه سمایی بوده و مصنفش نپرداخته. دائیتون، بله دائیتون، دائیتون در اصل دائوتون بود، چون فاعلون فاعلانه فاعلونه، فاعلتون دائوتون. خب دائوتون رو داریم. واو در مرتبه چهارم بود، دقیقا قاعده های قبلی، ما قبل از ضمه نبود، قلب به یا شد، دائیتون شد. خب دائیتون هم دیگه قاعده خاصی میخواد اینجا پیاده کنیم؟ نه یه قاعده نداریم. حالا میریم سراغ صیغه پنجم. صیغه پنجم هم دوباره، صیغه پنجمه که از صیغه چهارم میگیریم، دائیتون رو داریم. برحال به اون آخر حروف اصلی، چون تا تای تانیثه، اون به آخر حروف اصلی یک الف و نونی رو میدیم، یک الف و نونی میاد میشه دائیتان. تا مربوطه وقتی که بخواید در وسط کلمه قرار بدی تبدیل به مبسوطه میشه. بله یه تا داریم، تای گرد، تای گرد موضع استفاده کردنش آخر کلمه است، ولی اگر همون تای مربوطه خاص وسط کلمه قرار بگیره با تبدیل به مبسوط بشه، یعنی اون تای کشیده میشه. خب حالا دائیتون رو ما داشتیم، میخوایم آخرش الکنون بدیم، اون دائیتون برحال اون تای تبدیل به مبسوط میشه. فهمیده شد؟ خب صیغه ششم هم که بر وزن فاعلات میشه دائوات، که بر میشه دائیات. این هم از این مسئله. خب و همچنین است حال تا آخر، یعنی این وضعیت تا آخر ادامه پیدا میکنه، یعنی هم در دائیتان هم در دائیات که ما دیگه به هر حال بیانش کردیم این مسئله رو. خب حالا بریم سراغ اسم مفعول. اسم مفعول چگونه ساخته میشه؟ آقا تا اینجا بس روشنه؟ خب اسم مفعول، چون میدونی که اسم مفعول چنانچه در جلسات قبل هم خدمتون عرض کردیم بر وزن مفعول میاد، در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول. خب ماده دعوه رو دارید، بر وزن مفعول میشه مد اوو، مد اوو. خب وقتی میخواییم مد اوو بگیم مفعول، بله مد اوو که گفته میشه دقیقاً دو تا ساکن، یه ساکن و یه متحرک کنار هم دیگه میاد، مد اوو، واو اول ساکن واو دوم متحرک. دقیقاً قاعده اعلال بود، قاعده ادغام، قاعده ادغام به ما میگفت همیشه حرف اول باید ساکن باشه، حرف دوم متحرک. وقتی بر وزن مفعول میاریم یه واوی به خاطر وزن اومده، یک واوی هم که حروف اصلی کلمه هست، وقتی دو تا واو کنار هم دیگه اومدن، واو اول ساکن واو دوم متحرک بود، ادغام میکنیم. بله بر وزن مفعول میشه مد اوو. بله 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 واو، نه واو، خوب توجه کنید، در کلمات هیچ وقت حرف آخر ساکن نمیشه. نگاه در وزنگیری در جلسات قبل بودن، جلسات ابتدا بود به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم، هیچ وقت حرف آخر رو در وزنگیری حساب نکردیم. چرا؟ چون حرف آخر متغیر بوده، در حالات مختلف حرکت می‌پذیرفت. حرف آخر اساساً باید حرکت داشته باشه، اما بر وزن مفعول که میاریم عین، عین الفعل من مذموم، وابی که در وزن مفعول میاد ساکنه، لام الفعلش متحرکه. پس اولی ساکن، دومی متحرک، زمینه ادغام فراهم میشه، میشه مد اوف. خب مد، بله مد اوون، چون ادغامش میکنیم میشه مد اوف. مد اوون، مد اووانه، تو دیگه مفعول و مفعولانه، مفعولونه، مفعولت و مفعولتانه، مفعولا کن. حالا خوب توجه کنید، مدعوان، مدعوانه، مدعوونه، مدعوتون، مدعوتانه، مدعواتون و مدائن. خب این مدائن یعنی همون مفاعل، همون طوری که در جلسات سابق در قسمت ضربه خدمتتون عرض کردیم وزن مفاعل غلطه. اونجا هم اومد در گفت به هر حال مضروب و مضروبانه، مضروبونه، مضروبت و مضروبتانه، بله مضروباتون و مضاربون. گفت که وزن مضارب ما نداریم، چون وزن مفاعل جمع اسم مکانه، یا جمع اسم زمان بگیریم، وگرنه جمع اسم مفعول نمیاد. این مدائنی که اینجا بره غلطه. حالا این غلط چون تکرار شده، اینو میتونه بگه از خود مصنف بوده، از خود مصنف کتاب بوده. بعد حالا اگر تو کتابش دست برده نشده باشه، ولی اساسا این مربوط به اون کسی که نوشته کتاب رو. بله اینم از این مسئله. خب حالا شاید سوالی براتون به وجود بیاد، یک اشکالی براتون به وجود بیاد. شش تا صيغه شما گفتین مدعوون، مدعوانه، مدعوون، مدعوتان، مدعوتانه، مدعواتون. خب یه سوال، شما در جلسات سابق گفتید کسره بر یا ثقیله، ضمه بر خود وا ثقیله، باید یه طوری این مسئله حل بشه، یا باید حرکت رو بگیره ما قبل، یا باید حرکت رو حذفش کنه. خب ما در مدعوون میبینیم که ضمه بر سر خود واو اومده، در حالی که حذف نشده، در حالی که ما در دائوان گفتیم چون ضمه بر واو اومده باید ضمه حذف بشه، چون ثقل ایجاد میشه. خوب توجه کنید، اون قاعده ای که ما میگفتیم اگر ضمه بر خود واو و یا بر حال یا کسره بر خود واو یا قرار بگیره باید حذف بشه، برای زمانی که ادغام نشده باشه. وقتی که ادغام کرده باشین دیگه این قاعده جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر شما بخواید ضمه واو رو حذف بکنید، موجب میشه دوباره دو تا ساکن کنار هم دیگه بیاد. این ضمه باید بمونی که رفع التقاء ساکنین بکنیم، چون التقاء ساکنین بر حال به دو طریق برطرف میشه، یا به حذف برطرف میشه یا به حرکت برطرف میشه، که در اینجا باید به حرکت بر حال برطرف بکنیم، چون اصلا اصل عدم حذفه، حذف اصل نیست، اصل اینه که آقا حروف یک کلمه کاملا ادا بشه، در یه جایگاه‌های ما مجبوریم به حذف کردن. تا اینجا روشن آقا مسئله؟ پس نه حرکت رو به ما قبل میدیم، نه حرکت رو حذفش میکنیم، چون در حد و صورتش چه حذفش کنیم چه حرکت رو بدیم به ما قبل، موجب میشه التقاء ساکنین به وجود بیاد، به خاطر همین در حال این ضمه باقی میمونه. خب پس مدائنم که غلطه، مدائن جمع مدعون بر وزن مفعلون که بشه مدعا مثلا، وگرنه اینجا جمع اسم مفعول بر وزن مفعول غلطه، چنانچه مضاربم غلط بود. خب اینم از این مسئله. ناقص یائی، ناقص یائی هم که مرحوم شیخ بهایی در اون شعر در قالب زمسی گفته، زمسی یعنی یا رو برد آخر، یعنی ناقص، و حرف علش هم یا بود، یعنی ناقص یائی است، از زاد و میم و سین استفاده کرد، یعنی وزن مثل ضرب و یضرب و من ایمن او سمع یسمع او، از این وزن هم باید استفاده بشه. بله ناقص یائی، ناقص یائی از باب فعل یفعل الرمی، یعنی تیر انداختن و دشنام دادن. خب رنگ حروف اصلیش را میم یا هست، با مشتقاتش که میسنجی حروف اصلی به دست میده. خب الف لام که اساسا در مصدرها در جلسات قبلم گفتیم وقتی استفاده میشه به عنوان حروف زائده، چون الف لام که میارن مفهوم اصلی رو الف لام نمیخواد به ما بده، مفهوم داره الف لام اما مفهوم ضمنیه. مثلا میاد یک کلمه ای که نامشخصه رو برای ما مشخص میکنه ولی اصل مفهوم رو درست نمیکنه. اصل مفهوم حروف اصلی کلمه اصل مفهوم میسازند، درست شد؟ و یعنی الف لام اون به حال تعریف اون ماده رو به ما میده و یعنی خود ماده رو نمیده، خود اصل مفهوم رو نمیده. خب تیر انداختن و دشنام دادن اینه، هر دوتاشو میتونیم استفاده کنیم، مثل آیه شریف سوره انفال آیه 17 اعوذ بالله من الشیطان فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اینجا ماده بر حال رنگ به کار رفته. بله میگه که در جنگ بدر دیگه مسلمانان پیروز شدند، خداوند بعد آیه نازل شده که میگه فلم تقتلوهم، شما اونا رو نکشتید، ولكن الله قتل، خدا اونا رو کشت. و ما رمیده، تو چیزی به پرتاب نکردی، تو اگر تیری هم انداختی تو نبودی که انداختی. حالا خطاب به پیغمبر بگیریم از رمید، ولیکن الله رما، خدا بود که پرتاب میکرد. یعنی شما هر کاری که میخواید انجام بدید تا خدا نخواد انجام نمیدید، اگر خدا بخواد انجام بدید، اگر خدا بخواهد برگ از درخت میفته وگر نه برگ از درخت هم نمیفته. پس اگر ما یک کار خیلی هم انجام دادیم اونو منصوب به خودمون نکنیم، منصوب به خود خدای متعال بکنیم که ما وسیله‌ای بودیم برای انجام اون کار. خب تیر انداختن و دشنام دادن هم در معنای تیر انداختن مثل این آیه سوره انفال به هر حال میتونیم به کار ببریم، هم به معنای دشنام دادن یعنی فحش دادن، در فحش دادن هم میتونیم به کار ببریم. خب حالا ماضی معلوم بر وزن فعل رمیه، رمیه چه قاعده میتونیم اینجا پیاده کنیم؟ یا متحرک ما قبل مفتوح طبق قاعده هشت صرف ساده میتونیم تبدیل به الفش کنیم، رمیه میشه رما، رما رمیه. وقتی میخوای تصنیه رو بنویسید خوب توجه کنید، تثنیه یکی از مواردی است که الف رو به اصل خودش برمیگردونه. رما رمیا الف رو برگردونی به اصل خودش که یا بوده، همون رمیا داری الف هم بدید به آخرش میشه رما یا. دیگه یا نمیتونه تبدیل به الف بشه، چرا؟ چون فتحه که گرفته فتحه عارضیه، این فتحه باید داشته باشه به خاطر وجود الف. خب رما رمیا، رما رمیا رمو، رما رمیا رمو. رمو چگونه ساخته شد؟ رما هم که میدونی رمیو بود، درسته؟ فعلو مثل زربو رمیو. بعد یا متحرک ماقم مفتو قلب به علفش میکنید، وقتی قلب به علف کردید با واب التقای ساکنین به وجود میاد، واب که ضمیره نمیتونه حذفش کنید، خود علف رو حذف میکنه میشه رمو. حالا عبارت کتاب رو داشته باشید، رما رمیا رمو رمت رمتا رمینا تا آخر. رما در اصل رمیه بود، یا حرف علّه متحرک ما قبلش مفتوح قلب به الف کردن، تبدیل به الف کردن رما شد. بر قیاس دعا، یعنی همون شکل و شیوهی که دعا قانونش اجرا کردیم همون قانون در مادی رما هم پیاده میکنیم بدون فرق. خب حالا این دیگه نپرداخته به تحلیل صیغه، حالا ما خدمت رو عرض میکنیم. رمت هم که در از همون رمیت بوده، دوباره یا تبدیل به الف میشه یا تبدیل به الف میشه میشه رمت، رمت رمتا، رمت رمتا، رمتا هم در از رمیتا بوده، رم اگر تا یا رو تبدیل به الف میکنه، یا رو تبدیل به الف میکنیم ولی حذفش میکنیم. چرا حذفش میکنیم؟ چون حرکت تا این تا در از ساکن بوده، چون صیغه پنجم رو ما از صیغه چهارم میگیریم، تا تای ساکنه است. گفتیم تای ساکنه ما فقط یه جا داریم، اونم اساسا در صیغه چهارمه، پنجم هم میاد ولی اساسا از همون چهارم گرفته شده. خب این تا درسته که اینجا متحرکه ولی فتحش فتح عارضیه. در جلسات قبل هم خدمت رو عرض کردیم که فتح عارضی کل عدم است، انگار وجود نداره. چون انگار وجود نداره بس الف ساکن، تا هم که انگار ساکن، التقاء ساکنه به وجود، باز هم الف حذف میشه. در برحال در صیغه دومم رمیا اگر یا رو تبدیل به الف نکردیم، چون فتحش کل عدم است، اینجا انگار یا ساکنه، چون فتحه فتحه عارضی داره، این فتحه باید داشته باشه، به این خاطر عارضی بهش میگن. خب بله، رمتا رمین از صیغه برحال ششم به بعدم که همون رما رو می‌نویسیم، همون رمیه، چون با قبل از اعلال باشه، نون رو میاریم، وقتی نون رو بردیم آقابش رو با ساکن کنه، یا رو ساکن میکنه دیگه، قاعده اعلالی هم اینجا ما نمیتونی پیاده بکنیم، میشه رمینه، رمیت، رمیتما، رمیتم، رمیت، رمیتما، رمیتن، رمیتو، رمینا تا آخر. خب حالا رما در اصل رمیه بود، یا حرف اله متحرک ما قبلش مفتوح قلبه به الف کردن، که همین قاعده قاعده هشت صرف ساده بود. رما شد بر قیاس دعا ماضی مجهول. حالا انشاءالله دیگه ماضی مجهول بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.